با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم تواریخ، ادامه فصل 16. دوستان عزیز، در برنامه گذشته شاهد بی ایمان شدن آسا و عدم اعتماد او به خداوند بودیم و دیدیم که او در جنگ داخلی که از سوی حکومت شمالی تحمیل شده بود، به جای کمک طلبیدن از خداوند، از پادشاه سوریه بن‌هدد کمک خواست. گرچه این کار باعث پیروزی آسا در جنگ شد، ولی خداوند حنانی نبی را نزد آسا فرستاد تا به او پیامی را دهد. حنانی به آسا گفت: زیرا خداوند به تمام جهان چشم دوخته است تا کسانی را که از دل و جان به او وفادارند بیابد و به آنان قوت ببخشد. ولی چون تو احمقانه رفتار کردی، از این به بعد همیشه گرفتار جنگ خواهی بود. این موضوع به این معنی است که خدا در جستجوی مردان و زنانی است که به او ایمان دارند. آیا مایلید آن شخصی باشید که به خدا ایمان دارد؟ منظور من این نیست که یک متعصب مذهبی شوید، اما می توانید بر اساس شهادت محکم کلام خدا به او ایمان داشته باشید. می دانید که نمی توانید خدا را خوشنود کنید مگر اینکه به او ایمان آورده باشی. در عبرانیان فصل 11 آیه 6 می‌خوانیم: خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او غیر ممکن است. نویسنده عبرانیان همچنین در عبرانیان فصل 12 آیه 1 می‌گوید که گروه انبوهی از شاهدان برای تماشای ما گرد آمدند. پس بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما می شود از خود دور کنیم. منظور او در اینجا چه گناهی است؟ بی ایمانی. و سپس می گوید: بیایید با صبر و شکیبایی در این میدان مسابقه به سوی هدف بدویم. دوست من، بیایید نه فقط با ایمان نجات یافته باشیم، بلکه همچنین با ایمان زندگی کنیم. بسیاری افراد هستند که ادعا می کنند مسیحی می باشند، اما با این وجود مانند بی ایمانان زندگی می کنند. در دوم تواریخ فصل 16 آیه 10 می خوانیم: آسا از سخنان نبی چنان برآشفت که او را به زندان انداخت. از آن پس رفتار آسا با مردم ظالمانه شد. این موضوع باعث شگفتی است. آسا نمی‌خواهد این توبیخ و هشدار را قبول کند. چرا؟ چون او ایمان به آن ندارد. او همچنین به خدا ایمان واقعی نداشت و به او وابسته نبود. برای ما زندگی بدون خدا به معنی مرگ روحانی است و در این صورت هیچ استفاده و فایده‌ای برای خدا نداریم و او نمی تواند ما را به کار ببرد. اکنون می بینیم که خدا آسا را به یک بیماری دچار می کند. در دوم تواریخ فصل 16 آیه 12 می خوانیم: در سال 39 سلطنت آسا مرضی در پاهایش ایجاد شد. گرچه مرضش شدت گرفت، ولی او حتی در بیماری خود نیز از خداوند یاری نخواست، بلکه فقط به پزشکان امید بست. خدا او را به مرضی جدی دچار ساخت که شدت گرفت، ولی آسا از پزشکان کمک خواست و به آنان روی آورد. انجام چنین کاری اشتباه نیست، ولی خطای اصلی او این بود که به خدا توکل و امید نداشت. رفتن یک ایماندار به نزد خدا در زمان مریضی به همان اندازه مهم است که به نزد پزشک می رود. نه تنها من به این موضوع ایمان دارم، بلکه خود من شاهد زنده‌ای برای این حقیقت می باشم. وقتی مشخص شد که بیماری سرطان دارم، نه تنها به نزد دکتر رفتم، بلکه در دعا به نزد خدا نیز رفتم. من به سراغ شفا دهندگان به اصطلاح مؤمن نرفتم، بلکه به نزد بزرگترین دکتر و شفا دهنده حقیقی رفتم. وقتی مریض می شوید، دو کار بایستی انجام دهید. باید نزد یک پزشک بروید و باید به حضور خدا رفته و از او کمک بطلبید. نویسنده نامه یعقوب در عهد جدید در یعقوب فصل 5 آیه 14 یک پیشنهاد عملی می دهد. اگر کسی بیمار باشد، باید از کشیشان کلیسا بخواهد که بیایند و برایش دعا کنند و بر پیشانیش روغن بمالند و از خداوند برای او طلب شفا نمایند. او میگوید دو کار بایستی انجام شود. اول دعا و روی آوردن به خداست و خدا را به کمک فراخواندن است. دوم مسح نمودن مشخص مریض با روغن میباشد. منظور از این کار انجام یک مراسم یا یک عمل مذهبی نبود، بلکه این موضوع به استفاده از دارو اشاره می کند. او در واقع می گوید که آنان باید خدا را به کمک فرا بخوانند و به نزد یک پزشک نیز بروند و این کاری عملی است. مشکل و خطای آسا این بود که فقط از پزشکان کمک خواست و به نزد خداوند نرفته و او را به کمک فرا نخواند. شگفت آور و هشدار دهنده است که می‌بینیم مردی که بیداری و احیای روحانی را تجربه کرده بود، اکنون با خدا راه نمی‌رود و با ایمان به او زندگی نمی‌کند. دوست من، زندگی با ایمان به معنی داشتن ایمان به خدا است. به این مفهوم است که ما مشکلات و سختی‌های خود را به حضور خداوند آورده و به سوی او بازگردیم و از او کمک بطلبیم. این ایمانی است که هر پاسخی را او می‌دهد می‌پذیرد، چون او می‌شنود و به دعاهای ما با روش خود پاسخ می‌دهد. ممکن است او به روش مطلوب ما جواب ندهد، اما بر طبق اراده و خواست خود به ما جواب خواهد داد. از این موضوع می توانید مطمئن باشید که اگر هر موضوعی را به او بسپارید، تحت اختیار و اراده او خواهید بود. اگر تحت اراده و خواست او باشید، این بهترین پاسخی است که می توانید دریافت کنید، حتی بسیار بیشتر از آنچه از او درخواست کرده اید. در دوم تواریخ فصل 16 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: او در سال 41 سلطنتش درگذشت. جنازه او را روی تخت روانی گذاشتند و با انباء عطریات معطر ساختند و بعد در مقبره‌ای که برای خود در اورشلیم ساخته بود دفن نمودند و آتش بزرگی به احترام او روشن کردند. شمع‌های خوشبوی زیادی را در مقبره او گذاشتند. در طول سلطنت آسا، قوم یهودا حرکت بیداری و تجدید حیات روحانی را تجربه کرد. آسا فقط به طور ناقص با خدا را رفت، ولی با این وجود خدا او را به کار برد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 16 در کتاب دوم تواریخ به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 17 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 17. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بیداری روحانی در زمان سلطنت یهوشافات. این بخش در ارتباط با حرکت تجدید حیات روحانی دوم می باشد. این حرکت بسیار بزرگتر از بیداری روحانی در زمان آسا بود. یهوشافات پسر آسا مردی بود که به طور عظیمی از سوی خدا به کار گرفته شد. به یاد داشته باشید که کتاب‌های اول و دوم تواریخ دیدگاه خدا را از دوران پادشاهان در میان می‌گذارد و آنچه را که از نظر خدا در زمان حکومت این مردان مهم بودند ثبت کردند. در دوم تواریخ فصل 17 آیه 1 می‌خوانیم: بعد از آسا پسر او یهوشافات به سلطنت رسید و قشون خود را برای جنگ با اسرائیل بسیج نمود. این آیه به این معنی است که او پادشاهی سرزمین یهودا را بر علیه حکومت شمالی اسرائیل تقویت کرد. دوم تواریخ فصل 17 آیه 2 ادامه می دهد: یهوشافات در تمام شهرهای حصاردار یهودا و شهرهای افرایم که پدرش تصرف کرده بود قرارگاه‌های نظامی مستقر نمود. به خاطر دارید که در فصل قبلی گفتیم که میان یهودا و اسرائیل جنگی داخلی در جریان بود. یهوشافات برای دفاع از حکومتش اقدامی را انجام می‌دهد. در دوم تواریخ فصل 17 آیه 3 می‌خوانیم: خداوند با یهوشافات بود، زیرا در سالهای اول سلطنتش مثل جدش داوود رفتار می کرد و از پرستش بت اجتناب می ورزید. دقت کنید که در این آیه گفته شده که او در سالهای اول حاکمیتش مانند داوود عمل کرد. یعنی مانند داوود که در جوانی به خدا اعتماد داشت با او راه می رود. دوم تواریخ فصل 17 آیه 4 الی 5 ادامه می دهد: برخلاف مردمانی که در اسرائیل زندگی می کردند، او کاملا مطیع دستورات خدای اجدادش بود و از او پیروی می نمود. پس خداوند موقعیت سلطنت یهوشافات را تحکیم نمود. تمام قوم یهودا به او هدایا تقدیم می کردند. در نتیجه او بسیار ثروتمند و معروف شد. در عهد عتیق یکی از علامت‌های تأیید و پذیرش خدا دادن برکات مادی بود. تعلیم کلام خدا. در دوم تواریخ فصل 17 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: یهوشافات با دل و جان خداوند را خدمت می‌کرد. او بتکده‌های روی تپه‌ها را خراب کرد و بت‌های شرم‌آور اشیره را در هم شکست. او در سال سوم سلطنت خود این افراد را که از بزرگان قوم بودند برای تعلیم مردم به شهرهای یهودا فرستاد. بنهایل، عبدیا، زکریا، نتنئیل و میکایا. در ضمن 9 لاوی و 2 کاهن نیز آنها را همراهی می کردند. لاویان عبارت بودند از شمعیا، نتنیا، زبدیا، اسائیل، شمیراموت، یهوناتان، ادونیا، توبیا و توب ادونیا. کاهنان نیز الیشمع و یهورام بودند. آنها نسخه های کتاب تورات را به تمام شهرهای یهودا بردند و آن را به مردم تعلیم دادند. آیا توجه می کنید که یهوشافات چه کار کرد؟ او یک برنامه مطالعه و بررسی کتاب مقدس وسیع را شروع کرد. او لاویان را به همه جا فرستاد، چون در آن زمان امکانات امروزی وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون یا اینترنت را نداشتند. آنها مجبور بودند شخصا به همه جا بروند. یهوشافات صدها و یا شاید هزارها نفر از آنان را به تمام سرزمین تحت حکومت خود فرستاد تا کلام خدا را تعلیم دهند. دوست من، این راه و روش حرکت بیداری و احیای روحانی است. کلام خدا بایستی از طریقهای مختلف تعلیم و آموزش داده شود. تا زمانی که کلیساها به سوی کلام خدا در کتاب مقدس باز نگردند، حرکت بیداری واقعی ایجاد نخواهد شد. تمام حرکت‌ها و جنبش‌های داخل و خارج کلیسا محکوم به شکست خواهند بود، مگر اینکه محور آنان بر پایه کلام خدا باشد. اقدامات و فعالیت‌های عالی اکنون هم در داخل و هم در خارج کلیسا در حال انجام گرفتن هستند. اگر این تلاش‌ها ریشه در کلام خدا داشته باشند، بیداری و تجدید حیات روحانی نتیجه آنها خواهد بود. اما اکنون به واکنش در مقابل تعلیم کلام خدا توجه کنید. در دوم تواریخ فصل 17 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: ترس خداوند تمام قوم‌های همسایه را فرا گرفت، به طوری که هیچ کدام جرأت نمی‌کردند با یهوشافات پادشاه یهودا وارد جنگ شوند. حتی بعضی از فلسطینی ها هدایا و باج و خراج برایش آوردند و عرابه ها 7700 رأس قوچ و 7700 رأس بز نر به او هدیه کردند. به این ترتیب یهوشافات بسیار قدرتمند شد و در سراسر مملکت یهودا قلعه ها و شهرها برای ذخیره آذوقه و مهمات بنا کرد. یهوشافات مجبور شد انبارهای بزرگ بسازد تا تمام هدایایی را که آورده میشد در آنها ذخیره کند. دقت میکنید که خدا از این مرد به طور قابل توجه استفاده میکرد؟ وقتی بیداری روحانی در سرزمین یهودا اتفاق میافتاد، بر تمام قومها و ملتهای اطراف آنان اثر میگذاشت. حرکت احیای روحانی گسترده میشد. حتی فلسطینیان که دشمنان دائمی داوود بودند، صلح و آشتی کرده و هدایای گوناگون برای یهوشافات آوردند. حتی قوم‌های عرب نیز هدایا تقدیم کردند. توجه می‌کنید که جنگی بر علیه یهوشافات و حکومت او در جریان نبود. بیداری و احیای روحانی جنگ و دشمنی را از میان بر می‌دارد و درمان جنگ هاست. اگر ملتی میخواهد در صلح و آشتی زندگی کند، باید به سوی خدا بازگردد. این روش خداست و همیشه چنین بوده است. اگر ملتی به طور دائمی در جنگ است، به این دلیل میباشد که آن ملت از خدا دور شده است. جنگ طلبی یک ملت نشان دهنده دوری آن ملت از خدا میباشد. این دوره دوره صلح بود، اما یهوشافات ارتشی برای دفاع از کشورش فراهم کرد. فهرست اسامی فرماندهان در آیات بعدی نوشته شدند. یهوشافات حاکمی بزرگ بود و او نیروی دفاعی برای حمایت از کشور سازماندهی کرد تا در صورت حمله دشمنان آمادگی داشته باشد. ولی خدا در سرزمین او صلح ایجاد کرده بود. در دوم تواریخ فصل 17 آیه 19 می‌خوانیم: اینها غیر از سربازانی بودند که پادشاه آنها را در شهرهای حصاردار سراسر مملکت یهودا گذاشته بود. از جنبه‌های گوناگون یهوشافات مردی بزرگ و قابل تحسین بود، اما اکنون در فصل آینده می‌بینیم کاری می‌کند که کاملاً غیر قابل باور به نظر می‌رسد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 17 در کتاب دوم تواریخ به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 18 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 18. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 1 می‌خوانیم: یهوشافات ثروت و شهرت زیادی کسب کرد و با اخاب پادشاه اسرائیل وصلت نمود و دختر او را به عقد پسرش درآورد. یهوشافات با اخاب پیوند خانوادگی می‌بندد و با اخاب مشارکت می‌کند. هیچ دو مردی مانند این دو کاملاً با هم تفاوت شخصیتی نداشتند، ولی شاهد پیوند و همکاری آنان با یکدیگر می‌باشیم. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 2 می‌خوانیم: چند سال بعد یهوشافات برای دیدن اخاب به سامره رفت و اخاب پادشاه برای او و همراهانش مهمانی بزرگی ترتیب داد و تعداد زیادی گاو و گوسفند سر برید. این وضعیت غیر قابل باور به نظر می رسد. یکی از عجیبترین مشارکت هایی است که در کتاب مقدس ثبت شده است. می توان تقریبا گفت مانند این است که روز و شب یا نور و ظلمت را در یک زمان کنار یکدیگر با هم داشته باشید. اینکه این دو چگونه به هم نزدیک شدن یک راز است. آنها از نظر روحانی هیچ اشتراکی با هم ندارند. یهوشافات از نظر شخصیت یکی از با خدا ترین پادشاهان می باشد و از او استفاده می شود تا حرکت بیداری و احیای روحانی را در بین ملت به پیش ببرد. او خدا و کلام خدا را دوست دارد. می توان گفت مردی است که به امور روحانی علاقه و توجه دارد. و در طرف دیگر اخاب را می بینیم که یکی از بی خدا ترین مردان است. او از خدا متنفر می باشد و به ضد خداست. او خود را تسلیم بت پرستی و انواع امور غیر اخلاقی کرده است. چگونه این دو مرد می توانند با هم رفاقت و دوستی داشته باشند؟ چگونه آنها می توانند از مشارکت یکدیگر لذت ببرند؟ چه چیز مشترکی در آنان وجود دارد؟ در این رابطه سه مورد مشخص مشاهده می شود که در رابطه با امور مادی است و در برنامه آینده به این موارد اشاره خواهیم کرد و پاسخ این سوالها را در برنامه بعدی خواهیم یافت.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.